بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 400، مورخ 15/1/89.
رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. که از دوستانی که از فضلا هستند و مباحث میان آقای مصطفی کمال حسینی که خودشون هم از مدرسین خوب سطوح عالی مکاسب و کفای هستند، دیروز زنگ زدن مشکلی براشون پیش آمده، التماس دعا داشتن، خودشون گفتن بدید به دوستان که آزادشون است که پریشبات تصادف میکنه در قم و در بیمارستان بستری است و ضرب مغزی، و بالاخره التماس دعا داشتن از دوستان که برای شفاییشون دعا کنند، یه سوره حمدی برای شفاییشون و سایر مریضا بخونیم بعد بحث رو داشته باشیم. بسم الله الرحمن اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك. بله، یه حدیثی داریم که انما خلقت الراحة فی الجنة و لأهل الجنة. خلاصه دارون بالبلاء محفوفه، خوش به حال کسی که دل نبنده به مظاهر دنیای جوری بالاخره مشی خدایی و اهل بیتی داشته باشه که بعد در مجموعه زندگی و گرفتاری‌هاش یه علقه‌ای داشته باشه، یک نقطه اتصالی داشته باشه که اون نقطه اتصال سبب آرامشش بشه، و الا دنیا همه مراحلش گرفتاری. یک شاعر بزرگ شیعه است، ابوالحسن تهامی، خودش زندگی عجیبی داره. آخرالامر هم به جرم تشیع شهید شد. انسان عجیبی است. خوب روایات اهل بیت رو گرفته و مضمونش رو در شعر زیبا گفته. یک قصیده ای داره، خیلی نکات قشنگی تو این قصیدهش هست. میگه که طبعت على كدر وانت تريدها خلوا من الاعذار والاكدار. طبعت على كدر، اصلا دنیا طبیعتش، جبلتش، ذاتش و کدورت و نگرانیه. طبعت على كدر وانت تريدها خلوا من الاعذار والاكدار. شما میخوایی که خالی از ابزار و اکدار باشه، شما دلت میخواد هیچ نگرانی، هیچ گرفتاری نداشته باشی. چیزی که ذاتش گرفتاریه، شما میخوایی ذات رو از شی منفک کنی، این نمیشه. تو به عطلا کدرین و انت تریدها خلوان من الاقدار و الاکداری. بعد خیلی حالا لطائفی در این قصیده هست. اینجا میگه که اگه در دنیا کسی آرامش بخواد، اگر در دنیا کسی آسایش بخواد، متطلبن فی الما جذبت ناری، مثل کسیست که در دل دریا شعله آتش میخواد. کسی برای تو آب، بگم برای چی میره، بگه شعله آتش میخوام تو آب پیدا کنم. محال تو آب شعله یا آتش پیدا نمیشه، جمع نمیشن اینا با هم. وقت میگه اگه کسی در دنیا آرامش بخواد، متطلبن فی الماء جذبت ناری، مثل کسیه که در آب آتش بخواد. لذا انسان باید خودش برای خیلی از این مراحل آماده بکنه و یک علقه قلبی به یه جایی داشته باشه که در گرفتاری ها، در نگرانی ها به کمکش بیان. بالاخره مثل اینا حالا لحظه میگیم تا آدم بالاخره برسه به اینجا خیلی کار داره. علی حال خدا انشاءالله مریضه، چون هم خیلی نگران بودن، التماس دعا داشتن شفا عنایت بکنه، به ماها هم کمک کنه که در گرفتاری ها صبور و با صبر و تحمل باشیم. بسیار عرض شد که در رابطه با مسئله اجاره برای حیازت مباحات، صور رئیس در کلام حضرت امام ذکر شد. گفتیم قبل از بررسی این صور، اصل مسئله که آیا اجاره غیر برای حیازت مباحات صحیح است یا نه، از سوی برخی از محققین مثل مرحوم آقای بروجردی و مرحوم نائینی مورد تأمل قرار گرفته بود. دو وجه برای تأمل دیروز اشاره شد. کسانی که قائلند اجاره برای حیازت مباحات فی الجمله صحیح است، وجوهی برای صحت ذکر کرده. دو وجه تأمل رو گفتیم، وجوه صحت رو هم اشاره کنیم و بعد ببینیم که چه باید گفته بشه. وجه اول وجهی است که صاحب جواهر در کتاب و شرکه جزء 26 صفحه 334 به این وجه اشاره نموده که ما با توضیح و ذکر مثالی این وجه رو بیان میکنیم. ابتداءً مثالی به فعلی از افعال انسان غیر از حیازت مثال میزنیم تا بعد از وضوح این مثال حیازت هم تطبیق بشه و تعلق اجاره به او. مثال این است، دیروز هم اشاره کردیم در جواب سوال آقا، زید که فاعل خیاطت اگر این فعل نتیجه این عمل و هیئت حاصل در پارچه هم ملک فاعل است، شکی درش نیست. و اگر زید این عمل رو به دیگری تملیک کرد، خب شکی نیست که عمل انسان تحت سلطه انسان است. می تواند این عمل رو با رضایت دیگری به او تملیک کنه. اگر زید عمل خیاطتش رو به عمر تملیک کرد، آن خیاطی که در پارچه عمر انجام میدهد و هیئت حاصل در اون پارچه ملک عمر میشه، با این که عامل زید است. چرا؟ لا محال، دلیلش اینه: خیاطت ملک مستأجر شده است، اجاره کننده. هیئت حاصل از خیاطت فرع خیاطت است. زید عمل خیاطت رو که مالک شد، فرع رو هم مالک است که هیئت خیاطت باشه. در تمام اعمالی که متعلق اجاره است، و تحلیل همینه، عمر زید رو اجیر میکنه برای نقاشی، عمل نقاشی رو مالکه، در نتیجه هیئت حاصله از نقاشی رو مالک میشه، جای شکی نیست. اصل رو مالکه، فرع رو مالک میشه، به تبع اصل فرع رو مالک میشه. در همه اعمال مسئله همین. صاحب جواهر میفرماید این تحلیل در باب حیازت هم بلا شبه جاری می شود. حیازت و اخذ مباحات مثل خیاطت فعلی از افعال انسان هست. اگر زید این فعل حیازت رو به دیگری تملیک کرد، یعنی اخذ هیزم، صید ماهی، جمع علف ها از زمین، این عمل به غیر تملیک شد، این عمل یک ثمره داره و آن ثمره این است که کسی که این عمل رو انجام میدهد
این عمل اگر در عقد اجاره به دیگری تملیک شد، ثمره او که ملکیت محاض باشد او هم به دیگری واگذار شده و بالاخره فرع تابع اصل می باشد. هر که عمل رو مالک است، ثمره عمل رو مالک است. فرقی هم نمی کند ثمره عمل هیئت حاصله باشد، مثل هیئت خیاطی که در پارچه ایجاد میشه، یا عین خارجی باشد مثل ثمره. کسی که شجره رو مالک است، ثمره رو مالک است. یا عین خارجی باشد مثل هیزم، سنگ، ماهی و علف صحرا که به تبع ملک عمل خود این عین خارجی هم میشه ملک اجاره کننده. پس نتیجه این که به تعبیر صاحب جواهر قانون تبعیت نما للملک، قانون تبعیت فرع للاصل حکم می کند که محاز ملک مستأجر است، چون مستأجر مالک عمل حیازت خواهد بود. این خلاصه توضیح کلام صاحب جواهر و دلیل ایشون بر این مدعا. حالا فی الجمله اشکال درسته ولی اشکال اوسع از اینه. حالا اشاره میکنیم، عرض میکنیم که بفهم خب یه بحث دیگر است. پس شما صورت مسئله را تغییر میدید. در کلمات بعضی هم آمده، یعنی به عبارت اخرى میگویید عمل حیازت رو که آقای حائز انجام میدهد خودش مالک این ماهی میشه، بعدن میاد ماهی رو به دیگری تملیک میکنه. عرفن همین جوره، یعنی عملا احتیاج به قبول ثانوی مستأجر داره دیگه. خب این تقریبا حرف مرحوم آقای بروجردی است. مرحوم آقای بروجردی میخوان بگن مقدمات عمل رو اجاره بده، بعدن بگوید من تو رو اجاره کردم برای که بری یک نمیدونم آلت سید تهیه کنی، چیکار کنی. وقتی یک کارا رو کرد سید و برای خودش میگیره، بعدن تملیک میکنه به اون آقا و آثار زیادی هم داره. بعد اگر او رو اجاره کرد در باب حیازت، اجاره فراوان اتفاق میفته. او رفت اجاره بر مقدمات داشت، رفت ماهی رو گرفت. وقتی ماهی رو گرفت گفت آقا من دیگه تملیک نمیکنم با آقای مستأجر، عملا ملک مستأجر نمیشه، فقط مستأجر حق گرفتن اجرت ادوات رو داره. این ثمره مهمی است. شهید صدر هم تو اقتصاد اونها یک جا ذکر میکنن، از عبارت های مرحوم بروجردی استفاده میشه. بعدن آثار رو ببینیم، آثار مختلف این برش باره، ولی عرفن چنین نیست که بگوییم بالاخره طرف او رو اجیر میکنه، او رفت ماهی ها رو گرفت، بعد دوباره میاد میگه تملیک کردم ماهی ها رو به شما. لذا فرقش هم اینه، اگه در این مسیر کسی طلب کردی رو قبل از اینکه تملیک کنه به اون آقا، آیا اون آقای مستأجر میتونه حتی مطالبه کنه؟ نه، چون به او تملیک نشده. آثار مختلف داره. بله
عمل انجام میدیم که این عمل از اون خاصه این عمل جدا ببینیم.
حالا الان ببینیم معنا داره، یعنی این همون عبارت صاحب جواهر میگه تفکیک نما از اصل درست نیست. هر کسی که اصل ملک اوست، نما هم ملک اوست. عمل اصل است، ملک مستاجر شده، نما هم ملک مستاجر میشود. اجیر هیچ کاره نیست به لحظه. یه عرب صاحب جواهر عرض میکنیم که این دلیل صاحب جواهر مثبت مدعا در باب حیازه نمی باشد، به خاطر این که اولا قانون کلی تبعیت نما للاصل در املاک یک قاعده مستاده است از روایات خاصه، و آنچه از این روایات مسلم است این است که هر جا یک شیئی رو انسان مالک شد از آن شیء چیزی متولد شد که از آثار وجودی او بود، دلیل داریم که این نما در ملکیت تابع اصل است، مثل ثمره نسبت به شجره. ثمره اثر وجودی شجره ما دلیل داریم، هر کی شجره رو مالک است ثمره رو مالک است. نمو درخت اثر وجودی اوست، این درخت یک متری رو خریده است شده 1.5 متر، نمو رو مالک است. پس بنابراین اگر شی امتداد وجودی شیء آخر است، اینجا ادله خاصه میگه اصل رو مالک باشه فرع رو مالک است. اما اگر بر فعلی از افعالی که از انسان صادر می شود اقلائیان یا شرعان به تسبیب اثری بار شد، مثلا زید اخذ می کند ماهی رو، اقلا بر این اخذ مالکیت اعتبار می کنند، میگن اخذ سبب مالکیت می شود. ما برای آخذ به این کیفیت خاصه مالکیت رو اعتبار میکنیم. خوب دقت کنید، اینجا نما نیست این امر اعتباری که به دلیل تبع
تبعیت لمال الاصل شما قائل بشی هر کس فعل حائز رو مالک شد، مالک محاض میشه، چون نما تابع اصله، یعنی نما نیست. بنابراین این دلیل که چون انسان نما رو مالک است پس محاض رو مالک است، این صغرا در باب حیازت بر اون کبرا تطبیق نمی کنه. خوب دقت کنید، در باب حیاتت قیاسش به ما نحنفی قیاس مال فارقه، حیاتت و آن چه که از حیاتت حاصل می شود، این دو ایجاد و وجود است، ذاتاً یکیست و اعتباراً متغایر است. ایجاد و وجود یکی بیشتر نیست، در واقع هر کدام مالک باشه دیگری رو مالک است. اما در ما نحن فی اخذ و شیء و خود شیء دو وجوده، نمیتونید بگید هر کس اخذ رو مالک است شیء رو هم مالک. حاضر اولا، ثانیا اصلا قانون تبعیت نما اینجا محضور عقلی داره و قابل تطبیق نیست، که این ثانیا از کلمات مرحوم کمپانی محقق اصفهانی در کتاب الاجاره استفاده میشه، نکته دقیقی هم هست. با توضیح ما دقت کنید، در باب نماعات فرع رو تصور کنید، اصل رو تصور کنید، در باب نماعات اصل شجره است، فرع ثمره است. میگوییم هر کسی مالک شجره است، مالک ثمره است، هیچ محذوری ندارد. اما در ما نحن فی اصل عمل حیازت هست، فرع چیه؟ ثمرش چیه؟ ملکیت محاض است. هر کسی عمل حیازت انجام بده ثمرش اینه که مالک محاض است. خب حالا اینجا ما بگوییم هر کس مالک اصل است که عمل حیازت است، مالک فرع است که ملکیت محاض است، یعنی زید چون به اجاره مالک عمل حیازت است پس مالک است، ملکیت محاض رو، این تعلق ملک به ملکیت و لا یعقل، یعنی چه مالک ملکیت محاض است. به عبارت اخرى خود محاض که ماهی و هیزم و علف صحرا باشد که ثمره عمل حیازت نیست، ماهی هست که عمل حیازت باشه که نباشه، گیاه هست که عمل حیازت باشه که نباشه، پس مالکیت بر اینها فرع و ثمره عمل حیازت است. شما میگویید هر کس عمل حیازت رو مالک است، پس مالک ملکیت محاض است. مالک ملکیت محاض غلطه، لا یعقل است. پس نتیجه این که بیان صاحب جواهر و برخی از محققین دو اشکال عمده داره، که به خاطر این دو اشکال با این بیان صحت اجاره بر حیازت مباهات ثابت نمیشه. وجه دوم ایزن استفاده میشود از کلمات صاحب جواهر و از بعضی از کلمات مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در مستند کتاب الاجاره صفحه 347 می‌فرمایند اجاره بر حیازت مباهات صحیح است و محاض ملک مستأجر میشه. به این بیان من جانب روایت یا قاعده مستاده داریم من حاض ملک، هر کس حیازت کنه مالک است، با اینو قبول میکنیم. بسیار. من جانب آخر اجیر عمل حیازت رو به مستأجر تملیک کرد، در واقع هر چرا که اجیر در حقیقت انجام میده عمل مستأجر است. ید اجیر ید مستأجر است. پس بنابراین وقتی اجیر ماهی میگیره چون این عمل رو مستأجر مالک است، گویا خود مستأجر داره ماهی میگیره، این اجیر یه آلت و واسطه است در ید مستأجر. پس بنابراین صحیح هست بگوییم چه کسی حیازت کرده است؟ مستأجر حیازت کرده، پس بر مستأجر حائز و حیازت کننده صدق میکنه. من حاز ملک میگه مستأجر حائز است پس مالک است. عبارت مدرسه نجف رو ببینید، و حیث ان الاخذ فی مورد الاستیجار ملک للمستاجر، اون اخذ گرفتن ماهی، گرفتن گیاهان در مورد اجاره ملک مستاجر شده. فلا جرم کان هو الاخذ فی الحقیقه، پس آخذ و حائز و حیازت کننده همون مستأجر است. و کان المباشر به مثابت آلت محضه، اجیر و مباشر مثل یه ماشین میمونه. اگه مستأجر با یه کشتی میرفت، خودش آقای زید مستأجر تور رو میبرد، ماهی میگرفت، چطور اون تور و اون کشتی و اینا مالک نبودن؟ حائز این آقا بود. اینجا هم اجیر وقتی عملشو ملک مستأجر کرده است، فهو کل آلت و الواسطه، او یک واسطه است در حقیقت، او کسی که حیازت کرده مستأجر است. پس مستأجر حائز است، من حاز ملک، مستأجر مالک میشه. یه مثال هم میزنن، هم در عبارت صاحب جواهر، هم در عبارت مدرسه نجف قدس الله روحهم الزکیه، و من ثم لم یشک احدون فی انما یحوزه العبد فهو لمولا لا لنفسه. شاهدم اینه، عبدی که همه چیزش ملک مولاست، اگه به حیازت رفت، چیزی رو حیازت کرد، ملک کیست؟ لا محال ملک مولاست. نعم، لذا عبد یه واسطه و وسیله که نه حیازت کننده مولاست. این وجه دوم. شما چیزی به نظرتون میرسه در این وجه یا نه؟ ما باید مطالعه کنیم. بله دیگه، بعد از دو هفته تعطیلی بالاخره و این مطالب دقیق که الان بحثش میشه بسیار خوب مطالعه بفرمایید تا فردا. این وجه هم کارساز نیست، فردا توضیح میدیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.